نظم جامعه کنونی مربوط به دو شاخصه داره، یک شاخصش اینه که نظم به اسپاریایی هست
در بعد سیاسی. عرض کردم یک شاخصه در بعد سیاسی و ساختارسازی سیاسی برمیگرده به این که یک نظم دولت محوری رو شکل میده، یعنی واحد بندیش بر اساس دولت‌های سرزمینی است، ساخت دولت سرزمینی. چون هر نظمی اون الگوسازی که میکنه، این الگوسازی یه مقوله‌ش اینه که واحد بندی تو چی کار میکنی. و اتفاقا همینجا حالا سوال شما خوب شد که اینا رو باز به عنوان تکمیل عرض میکنم خدمتتون. این واحد بندی همون بحثیه که کیسینجر میکنه، میگه ما وقتی واحد بندی که انجام دادیم یک نوعی تکثر رو برای همه جوامع پذیرفتیم، نظم دینی تکثر رو نمیپذیره، نظم دینی تشتت میاره، نظم دینی اصلا به رسمیت نمیشناسه وجود واحدهای دیگر رو. و دوم اینکه این ارمغان سکولاریسم بود، چون سکولاریسم به ما اجازه میدهد که مجزا کنیم واحدها رو. اما دین چی میگه؟ دین میگه کان الناس امت واحده، همه مردم یه امت واحدن، یک نوع الگو داریم، یک نوع نظم داریم. حالا من این رو بحث خواهم کرد و خواهم گفت که اشتباه این است که ایشون واحد بندی درون سیستم رو با واحد بندی برون سیستم داره خلط میکنه. بله، نظم ها تکثر در نظم رو نمیپذیرن، کما اینکه خود نظم وستفالیایی هم تکثر در نظم رو نپذیرفته، لیبرال دموکراسی هم تکثر در نظم رو دیگه نپذیرفته، ولی تکثر درون نظم رو میپذیره. چگونه رو حالو بحث کنیم؟
ارمغان وستفالیا دولت سرزمینی فرمودید، دولت سرزمینی هم با یه مفاهیمی همراهه، مثل مرز، مثل ملت، مثل منافع ملی، که اینها اگر ضدیتش با مفاهیم دینی برای ما واضح نباشه لااقل محل بحثه. پس چالش اساسی ما مواجهه با این نظم تو نظم اسلامیه، یعنی مواجهه مثلا با همین خود مرز موضوعیت داره. جلسه یعنی دوره قبلی یادمه که فرمودید که مرزهای سرزمینی باقی بمونه، اما امت اسلام مثل یک اعضای خانواده که در عین اینکه مرزبندی دارن اما اعضای یک خانواده‌اند. من اینطور یادمه، یعنی اینطور فهمیدم، گفتم که نمیدونم بناس
اینو یه بحثی خواهیم کرد. ببینید این مرزها، همینجور که خدمتتون این جلسه عرض کردم، مرز چند تا بُعد داره. یه بُعد هست بُعد مدیریتیه، یه بُعد هست بُعد منفعتیه، یعنی اینکه منافع به چه کسی میرسه، یه بُعد هست بُعد هویتیه، یعنی منشأ جانفشانی رو مشخص میکنه. در نظم وستفالیایی همه اینها یک کاسه میشه، یعنی همین مرز هم هویت رو تعریف میکنه، هم منشأ جانفشانی رو تعریف میکنه، هم منشأ منفعت رو تعریف میکنه، همه اینها رو به عنوان معیار قرار میده. آیا در اسلام همش اینجوری نفع میشه؟ میشه تفکیک بشه؟ اینو بذارید بحث کنیم، یه جایی بحث کنیم که آیا این مرزبندی رو چگونه باهش برخورد میکنه آموزه‌های اسلامی، تعیین تکلیفش چگونه میکنه. اون وقتش باز هم دو ساحت رو باید بررسی کنیم. ببینید این رو من میخوام خیلی توجه بهش بکنید. یک بار هست ما میگیم نظم مطلوب چه ویژگی هایی داره، یک بار هست میگیم نظم گذار چه ویژگی هایی داره. یک نظم کنونی داریم، یک نظم مطلوب داریم، یک دوران گذار داریم. شما در دوران گذار ممکنه یه چیزهایی رو وجودشون رو به رسمیت بشناسی چون ناگزیری، ولی حقانیتشون رو به رسمیت نشناسی. این رو هم باز باید تفکیکی تو کل بحثا گذاشت. ما یه بحثی راجع به دوران مطلوب خواهیم داشت، ولی باید یه بحثی هم راجع به دوران گذار داشته باشی که در دوران، چون نظم ها که یک شبه تغییر نمی کنن، نظم ها بسیار، عرض کردم وقتی 500 سال طول کشیده تا یک نظمی اینقدر مستقر بشه، فروپاشی این نظم هم یک اراده 500 ساله میخواد. و یک نصرت الهی میخواد. گفتم باید توجه داشته باشیم که حالا اون فقه دوران گذار با فقه دوران مطلوب شاید بگیم تفکیک هایی داره، به لحاظ روشی چه تفکیک هایی داره، به لحاظ مبانی چه تفکیک هایی میتونه داشته باشه، خودش دنیایی از بحث.
چالشی که برای فقه و فقاهت ایجاد میشه که آقای یک جای اشاره فرمودن بحث عقل و عقلاه، یه بحث دیگرش بحث هم موضوع شناسیه هم حکم شناسیه. حکم شناسی رو خود حضرت عالی اشاره فرمودید که فقیه میره تمسک به اطلاقات و عمومات میکنه، اگر حالا سراغ اصول عملی هم نره که قبل از اینکه بره سراغ اصول عملیه تمسک به اطلاقات و عمومات میکنه در مواجهه با مسائل مستحدثه. خب این چالش حکم شناسیه. چالش موضوع شناسیش اینه که دستگاه کارشناسی داره در درون این نظم موضوعات رو میشناسه و خب طبیعتاً فقها هم به سراغ کارشناس میرن دیگه در شناخت موضوعات مستحدثه، موضوعات مستحدثه غیر از شرعی و عرفی حالا به معنای که حالا دقت حضرت عالی هم تو اون کتاب دولت مدرن اینه که قبل از اینکه دولت مدرن رو تعریف کنید میرید سراغ متدهایی که باهاش میشه دولت مدرن رو شناخت و اونجا نتیجه میگیرید که با متدهای مختلف به فهمهای مختلفی از دولت میرسید. اینم حالا باز دقتی که از حضرت عالی یاد گرفتیم پاسختون اگر به این چالش ها.
خب اینو بحثای خیلی مهمیه که تو حوزه فقاهت نحوه نظم ها. من حالا یه بحثی رو هفته آینده انشالله خواهم کرد که نظم ها چقدر تحول ایجاد میکنن، یعنی بسیاری از بحث هایی که ما انجام میدیم، مثلا بحث این که آیا نظام دینی، دموکراسی دینی، آیا مردم سالاری دینی به مردم چه کار میکنه، آیا از نوع جمهوریتش چطوری هست، غیر جمهوریتش چطوری هست، ما در درون نظم موجود و مفاهیم نظم موجود داریم بحث میکنیم. شاید خیلی از مباحثمون که به سرانجامی نمیرسه دلیلش همین باشه. نظم ها مفاهیم خودشون رو تحمیل میکنن، نظم ها تله های گفتمانی میگذارن، یعنی شما رو میندازن توی چالش دوگانه هایی که شما این دوگانه ها نمیتونی خارج بشی، مفهوم خودت رو و نظم خودت رو ضایع میکنی. یعنی میگه یا اینه یا اینه، شما یا بگوید حکومت مردم سالاری دینی یا جمهوریه یا استبدادیه، کدوم میکیه؟ یکی میگه جمهوریه، یکی میگه استبدادیه، غافل از این که اصلا شما توی این نظم نظمت متفاوته. توی اون نظم شما نه جمهوری معنا داره نه او استبدادی معنا داره، در نظم شما مفاهیم دیگری برجسته میشه. لذا شما مردم سالاری دینی رو اگر میاری توی نظم خودت داری تفسیر میکنی یا تو نظم مدرن داری تفسیر میکنی. اتفاقا یکی از چیزهایی که روشن فکران و دگراندیشان و چی اندیشان بالاخره نو اندیشان و اینا چیزاشون زیاد شده همینه، میگن آقا شما اصلا توی چارچوب مدرن نمیای فکر کنی که این مفهوم مدرن رو بفهمی. اتفاقا خود کسانی که انتقادی هایی به مدرن همینه میگن، میگن اتفاقا اشتباه دقیقا همینه، چرا من باید عینک تو رو بزنم با عینک تو دنیا رو بفهمم؟ اگه عینک تو رو بزنم با عینک مفاهیم تو، گزاره های تو، واژه های تو، فهم تو بخوام این دنیا رو بفهمم، طبیعتا به همون استنتاج های تو خواهم رسید. من اصلا میخوام یه عینک رو نزنم به چشمم، یه عینکی هستش که احوله، یه عینکی هست که تار میکنه جهان من رو هم، من تو دنیای خودم دارم حرف میزنم. یه تعبیریه که غربی ها میگه، بسیار تعبیر زیباییه، میگه آیت الله خمینی وقتی حرف میزد مفاهیمی رو استفاده میکرد که در انگار اصلا غربی وجود نداره، اصلا از مفاهیم غربی استفاده نمیکرد و اگرم استفاده میکرد همه میفهمیدن یه مفهوم دیگریه، در یه جهان دیگریست، در یه افق دیگری هست. خب این خیلی مهمه، یعنی ما تو تله های گفتمانی اصلا گفتمان نظم ها تله های گفتمانی میسازن، نظم ها انکار میکنن غیر از خودشون رو، مفاهیم دیگری هم مفاهیم رو انکار میکنن هم. لذا وقتی شما میگی شما اومدی حق رو جدا کردی از عدل، از نظم رو جدا کردی از عدل، او قبول نمیکنه، میگه اصلا نظم همینه، عدل همینه، شما اصلا عدل گاهی وقتا اصلا حذفش میکنه، میگه توی نظام اصلا عدل معنا نداره ده. و تو حالا تقابل میشه و اصلا راجب اخلاق، ببینید فیلسوفان قدرت راجب اخلاق چرا اینجوری بحث میکنن، میگن شما اگر تو وادی قدرت اخلاق رو بیاری دقیقا بی اخلاقی میشه. چرا؟ شما به من بگو ببینم، مثلا شما میخوای بمب اتم بندازی 200,000 نفر کشته میشن، این 200,000 نفر کشته میشن از نظر شما بی اخلاقیه، ولی کن این اخلاقه. چرا؟ چون اگر 200,000 نفر کشته نشن جنگ ادامه پیدا میکنه، 2,000,000 نفر کشته میشن، پس این عمل اخلاقیه. ببینید نظمی رو میسازه که یک سری مفاهیم کلیدی که در یک راستا هند از هم جدا میکنه و روی در روی هم مینشانه و طبیعتاً این استنتاج ها رو میکنه. این مغالطه هایی که مغالطه های سوفسطائیان قدیم بود و دقیقاً انجام میده. چرا میتونه این کار رو بکنه؟ چون میتونه در نظم خودش، در اون چارچوب مفهوم بندی خودش ما رو هم بکشونه و در اون چارچوب بندی ما رو، استخراجات ما رو، تفکرات ما رو رنگ بده و معنا بده. ما باید در چارچوب معنایی خودمون مفاهیم خودمون رو بسازیم و بعد ببینیم تعیین تکلیفمون با واحد بندی هامون چیه، با فرایند بندی هامون چیه، با روند بندی هامون چیه. توی بحث دولت هم همینطوره. ما داریم اومدیم توی نظم مدرن، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، همه اینها رو میخوایم فهم کنیم، بسازیم، ببندیم. اصلا میشه این کار رو کرد؟ و اگه بکنیم آیا چیز خوبی تحویل میدیم یا نه اصلا باید دنیای نظم متحول کنیم؟ اینا اگه بتونیم ما توی این جلسات حتی در حد طرحش هم اینها رو وارد کنیم، به نظر من تونستیم خیلی از مباحث رو بعدا متفاوت فکر کنیم و بیاندیشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.